یو دوا چلور یو یو پینزه.
ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شمشاد زدران. این برنامه را آغاز میکنیم. امروز چهارشنبه 24 ماه قوس سال 1400 هجری شمسی برابر است با 15 ماه دسامبر سال 2021 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که سازمان عفو بین الملل میگوید در آستانه سقوط حکومت قبلی افغانستان، طالبان، قوای نظامی آمریکا و نیروهای امنیتی افغان سبب تلفات ملکی شدند.
امنیستی انترنشنل میگوید فروپاشی حکومت در افغانستان با جنایات جنگی مکرر و خونریزی های بی‌امان مشخص شده.
بانک مرکزی و مقامات طالبان برای جلوگیری از کاهش بیشتر نرخ افغانی تلاش دارند. معاون رئیس الوزرای طالبان دیروز در اجلاس کابینه گفت
سر از امروز استعمال هر نوع کرنسی خارجی در همه جغرافیای افغانستان در داد و ستدها ممنوع است.
مرور بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی. بیش از 100 خبرنگار افغان از اتحادیه اروپا و کانادا خواستند که در انتقال آنها از این کشور همکاری کنند. در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان نشر می شود.
در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان باید بگم که در شرایط فعلی چند حق اساسی و مهم زنان به صورت معلق باقی مانده، از جمله حق تعلیم زنان، حق
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. برنامه غذایی جهان میگوید تقریبا هیچ افغان نان کافی برای خوردن ندارد. وزارت مالی حکومت طالبان میگوید در 2 روز آینده به تمام مامورین دولت 2 ماه معاش پرداخت می شود. اسرائیل میگوید نمیتوان به سوریه اجازه دستیابی بسته کیمیاوی را داد. مشروع اخبار. بر اساس گزارش تازه برنامه جهانی غذا WFP، تقریبا همه افغان‌ها به اندازه کافی غذا ندارند و فروپاشی اقتصادی تحت تسلط طالبان میتواند در سال آینده به یک فاجعه بشری در افغانستان منجر شود. تامسون فری، سخنگوی این برنامه، دیروز 14 دسامبر در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود 98% افغان‌ها غذای کافی ندارند و از هر 10 خانواده 7 خانواده غذا را قرض می‌گیرند که این وضعیت آنها را فقیرتر می‌سازد. با گفته تامسون فری، بحران اقتصادی، جنگ و خشکسالی تأمین نیازهای معمولی یک خانواده را با مشکل مواجه ساخته و باید تلاش‌های بیشتر برای جلوگیری از تبدیل شدن این بحران به یک فاجعه بشری انجام داده شود. برنامه جهانی غذا در سال 2021 میلادی به حدود 15 میلیون افغان کمک‌های غذایی رسانده و صرف در ماه نوامبر به 7 میلیون تن کمک کرده است. این برنامه در نظر دارد که در سال آینده به 23 میلیون تن در همه ولایات افغانستان کمک کند. وزارت مالی طالبان میگوید طی 2 روز آینده به همه کارمندان دولت 2 ماه معاش پرداخت خواهد شد. احمد ولی حقمل، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت با کارمندان دولت از بودجه دولتی خود آنها معاش داده می شود.
کوشش ما این است که تا 25 قوس 2 ماه معاش به همه کارمندان دولت بپردازیم، زیرا در ماه جدی سال مالی نو شده سیستم های ما بسته می شود و ممکن است که این پروسه برای مدت به تعویق بیفتد.
و گفته آقای حقمل، در هفته گذشته معاشات مکمل کارمندان دولت اجرا شده و تاکنون کارمندان بیش از 20 وزارت و اداره معاشاتشان را دریافت کردند. او همچنان گفت که از جمله 100 هزار متقاعد ثبت نام شده در این وزارت، حدود 60 هزار تن آنها از حقوق تقاعد برخوردار شدند و امتیازات متبقی آنها نیز به زودی اجرا خواهد شد. به اساس گزارش ها رهبر طالبان برای نخستین بار پس از تسلط این گروه بر افغانستان به طور علنی با رؤسای ادارات طالبان در کندهار ملاقات کرده است. به اساس گزارش خبرگزاری باختر که در کنترل کامل طالبان قرار دارد، مولوی هبت الله آخوندزاده صبح دیروز 14 دسامبر با رؤسای ادارات طالبان در کندهار دیدار کرد و در این ملاقات وزیر حج اوقاف و والی طالبان در کندهار نیز حاضر بودند. با گفته خبرگزاری باختر، مولوی هبت الله آخوندزاده با رؤسای طالبان در کندهار برخی دساتیر را نیز صادر کرده، اما تا هنوز عکس‌ها و یا ویدیوهای این ملاقات در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته و کدام منبع مستقل هم ظاهر شدن مولوی هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان را تایید نکرده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. وزیر استخبارات اسرائیل میگوید نمیتوان به سوریه اجازه دستیابی به تسلیحات کیمیاوی را داد. الیزار استن، وزیر استخبارات اسرائیل، دیروز 14 دسامبر در مصاحبه با رادیوی اردوی آن کشور گفت اسرائیل نمیتواند تسلیحات کیمیاوی را در دستان دشمن خود در شمال بپذیرد. قبل از این اظهارات روزنامه واشنگتن پست مطلبی را نشر کرده و نوشته بود که اسرائیل تأسیسات تسلیحات کیمیاوی سوریه را در دو نوبت، یک بار در سال جاری و یک بار هم در سال گذشته، هدف قرار داده. حکومت سوریه در ماه سپتامبر سال 2013 بعد از حمله مرگبار کیمیاوی در غرب دمشق که به آن متهم شد، توسط روسیه تحت فشار قرار گرفت و به کنونسیون منع تسلیحات کیمیاوی پیوست. بازرسان اداره منع تسلیحات کیمیاوی رژیم بشار الاسد را مسئول سه حمله کیمیاوی در سال 2017 میلادی میدانند. یک محکمه بلاروس احکام شدید را بر گروه از وبلاگ نویسان، فعالان اپوزیسیون و همسر سویتلانا تیخانوفکایا، رهبر اپوزیسیون در تبعید، صادر کرد. از جمله سیارهی تیخانوفسکی، وبلاگ نویس مشهور، به 18 سال زندان محکوم شد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا این احکام را تقبیح کردند. همه این افراد قبل از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال گذشته در بلاروس دستگیر شده بودند. انتخاباتی که در آن الکساندر لوکاشنکو، حاکم مستبد بلاروس، برای 6.5 دور خودش را برنده اعلان کرد. انتخاب مجدد لوکاشنکو در آگوست سال 2020 میلادی توسط مخالفان او و غرب به رسمیت شناخته نشده. گروه های حقوق بشر هر 6 تنی را که دیروز در شهر هومل در جنوب شرق بلاروس در عقب درهای بسته محکوم شدند، زندانی سیاسی می دانند. محاکمه 173 روزه این افراد یکی از طولانی ترین محاکمه ها در تاریخ بلاروس محسوب می شود. و اداره جهانی هواشناسی سازمان ملل متحد WMO تایید کرده که در ماه جون گذشته رکورد گرما در قطب شمال به 38 درجه سانتیگراد در شرق سایبریا رسیده بود. این اداره دیروز در اعلامیه گفت این افزایش درجه حرارت باعث آتش سوزی جنگل ها و تندروهای شمال روسیه شده و نگرانی های جدی را در مورد افزایش گرمای جهان بیشتر ساخت. اداره جهانی هواشناسی سازمان ملل متحد اعلام کرده که این رکورد بی سابقه درجه حرارت در قطب شمال زنگ خطر را در مورد اقلیم در حال تغییر جهان به صدا در می آورد. به گفته پتر تالاس، رئیس اداره جهانی هواشناسی ملل متحد، در سال گذشته رکورد گرمای 18.3 درجه سانتیگراد در قطب جنوب نیز ثبت شده و درجه متوسط حرارت در سراسر سایبریا در قطب شمال تا 10 درجه سانتیگراد بلند از حد نرمال بود که در ذوب شدن گسترده یخهای ابر نقش مهم داشته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. سازمان عفو بین الملل می گوید طالبان، قوای نظامی امریکا و نیروهای امنیتی افغان مسئول حملاتی هستند که قبل از سقوط حکومت افغانستان صورت گرفته و در آن افراد ملکی متضرر شدند. طالبان این گزارش سازمان عفو بین الملل را عاری از حقیقت خواندند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل می گوید فروپاشی حکومت در افغانستان با جنایات جنگی مکرر و خونریزی های بی‌امان مشخص شده. بر اساس گزارش تازه این سازمان که امروز نشر شد، طالبان قوای نظامی آمریکا و نیروهای امنیتی افغان همه مسئول حملاتی هستند که قبل از فروپاشی حکومت افغانستان در این کشور صورت گرفته و باعث درد و رنج گسترده افراد ملکی شده است. در گزارش گفته شده که اعدام‌های فراقانونی و کشتارها توسط طالبان در مراحل پایانی درگیری در افغانستان و همچنین تلفات افراد ملکی در سلسله از عملیات‌های زمینی و هوایی توسط نیروهای امنیتی، اردو و امنیت ملی افغانستان و نیروهای نظامی آمریکا مستند ساخته شده. به گفته عفو بین‌الملل، خانه‌ها، شفاخانه‌ها، مکاتب و بازارها به صحنه جنایات تبدیل شده و مردم مکررن کشته و زخمی شدند. امنیستی اینترنشنال به اساس یک گزارش اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که در 6 ماه اول سال 2021 میلادی 1659 فرد ملکی در افغانستان کشته و 3524 تن دیگر زخمی شدند که 47% افزایش را نسبت به سال گذشته نشان میدهد. به اساس گزارش عفو بین‌الملل، زمانی که طالبان کنترل ولسوالی‌های سراسر افغانستان را در ماه‌های جولای و آگوست سال 2021 میلادی در دست گرفتند، آنها اقلیت‌های قومی و مذهبی از ساکر سابق نیروهای امنیتی، دفاعی و امنیتی افغان و سایر کسانی را که به حیث طرفداران حکومت تصور می‌شدند، در اثر حملات تلافی جویانه شکنجه کرده و کشتند. در گزارش امنیستی اینترنشنال به عملیات طالبان بر ولسوالی بازارک پنچیر به تاریخ 6 سپتامبر اشاره می شود که جنگجویان طالبان حدود 20 مرد را دستگیر و برای 2 روز در یک کفترخانه زندانی کرده بودند. این افراد شکنجه شده و غذا و خدمات صحی دسترسی نداشتند. عفو بین‌الملل همچنان می گوید که طالبان در قریه ارمز خانه های مردم را تلاشی کرده و 6 فرد ملکی را در جریان 24 ساعت به طور غیر قانونی اعدام کردند. این گزارش همچنان حملات تلافی جویانه و اعدام افراد وابسته به حکومت سابق در سپین بولدک ولایت کندهار را نیز مستند ساخته. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، در یک پیام واتساپ به رادیو آزادی ادعاهای مطرح شده در این گزارش سازمان عفو بین‌الملل را عاری از حقیقت خوانده است. گزارش تازه عفو بین‌الملل همچنان به تلفات افراد ملکی در جریان جنگ‌های زمینی و حملات هوایی اشاره کرده، 4 حمله هوایی به احتمال زیاد، 3 حمله توسط نیروهای آمریکایی و 1 حمله توسط نیروهای هوایی افغان را مستند می‌سازد. در این حملات در مجموع 28 فرد ملکی یعنی 15 مرد، 5 زن و 8 کودک کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. عفو بین‌الملل میگوید این حملات عمدتاً به کشته شدن افراد ملکی منجر شده، زیرا ایالات متحده سلاح‌های انفجاری را بر مناطق پرجمعیت پرتاب کرده. عفو بین‌الملل قبلا نیز تأثیرات مشابه سلاح‌های انفجاری را در سایر درگیری‌ها مستند ساخته و از یک اعلامیه سیاسی برای محدود ساختن استفاده از آنها حمایت کرده است. امنیستی اینترنشنال از قول یک مرد که خانواده او در اثر یک حمله هوایی کشته شده میگوید که هیچ کسی به سراغ او نیامده و احوال او را نپرسیده است. سازمان عفو بین‌الملل از طالبان و حکومت ایالات متحده آمریکا خواسته که به تعهدات بین‌المللیشان عمل کنند و مکانیزم‌های روشن و محکم را برای افراد ملکی ایجاد کنند تا در صورت درخواست غرامت صدمات وارده اقدام کنند. سازمان عفو بین‌الملل در تهیه این گزارش از اول تا 15 آگوست سال 2021 میلادی تحقیقات را در کابل انجام داده و با 65 تن به طور مستقیم صحبت کرده و در ماه‌های آگوست و نوامبر هم مصاحبه‌های تلفنی را از راه دور با 36 تن از قربانیان و شاهدان عینی در 10 ولایت افغانستان انجام داده است. همچنان لابراتوار بررسی شواهد عفو بین‌الملل نیز عکس‌های گرفته شده توسط اقمار مصنوعی، فیلم‌ها و عکس‌ها، اطلاعات طبی و بالستیک را مورد مطالعه قرار داده و در صورت نیاز با کارشناسان مربوطه مصاحبه کرده است.
شکست سکوت. بحث‌های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. یک شنبه ساعت 1:30 به صورت زنده، این بحث پنج شنبه ها هم ساعت 1:30 نشر می شود.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که برنامه میکروفون شما که امروز چهارشنبه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر نشر می شود، به افزایش نرخ دلار در افغانستان و روند کمک رسانی اختصاص یافته. پیام هایتان را از همین حالا به واتساپ رادیو آزادی بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601 است. برنامه را ادامه میدهیم. حکومت طالبان و بانک مرکزی افغانستان تلاش هایی را برای جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی آغاز کردند. ارزش افغانی اخیراً در برابر دلار به شدت کاهش یافت و دیروز در آغاز روز 128 افغانی در بدر یک دلار مبادله می شد. اما در پایان دیروز ارزش افغانی دوباره اندکی افزایش یافت. مقامات بانک مرکزی افغانستان برای ثابت نگه داشتن ارزش افغانی نشست‌هایی را با صرافان و تجار دایر کرده. کابینه طالبان هم دیروز فیصله کرد که باید همه داد و ستدها با افغانی صورت بگیرد و هر که از این امر تخلف کند به شدت مجازات خواهد شد. باز هم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
بانک مرکزی افغانستان یک روز بعد از آن که ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی 12% کاهش یافت گفته که از همه ابزارها برای تضمین ثبات افغانی استفاده می کند. این بانک دیروز 14 دسامبر در اعلامیه گفت که در چند روز گذشته با صرافان، نمایندگان بانک های تجارتی و شماره از تاجران ملاقات کرده و تلاش می کند تا هر چه زودتر از کاهش بیشتر ارزش افغانی در برابر دلار جلوگیری کند. حاجی دادگل حضرتزی معاون اتحادیه صرافان افغانستان و سرپرست اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل که دیروز در نشست با مقامات بانک مرکزی شرکت کرده بود، ناوقت شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
اتحادیه صرافان افغانستان به اساس تجربه این که کدام راهکارها مثبت ثابت شده با رهبری در افغانستان بانک در میان گذاشت و آنها با پیشانی باز لبیک گفتند. خواست مشخص ما از در افغانستان بانک این بود که آنها باید از تورم به وجود آمده و موجودیت پول زیاد افغانی در بازار جلوگیری کنند و به هر شکلی که می شود مقداری از این پول نقد افغانی را از بازار جمع‌آوری کنند.
با گفته آقای حضرت زی در این نشست شیوه های مهار ساختن برخی از حلقات مافیایی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تعهد شد که آنها سرکوب خواهند شد. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در اعلامیه گفته که کاهش ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی در نشست دیروز کابینه طالبان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کمیسیون اقتصادی آنها موظف شده که به این موضوع رسیدگی کند، اقدامات عاجل را انجام داده و در صورت نیاز به خاطر جلوگیری از قاچاق اسعار از وزارت داخله و استخبارات طالبان کمک خواسته شود. مولوی عبد سلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان نیز در این نشست کابینه از برخ تصامیم برای تثبیت ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی خبر داد.
سر از امروز استعمال هر نوع کرنسی خارجی در همه جغرافیای افغانستان در داد و ستدها ممنوع است و به همه ارگانهای امنیتی و به همه والی صاحبها این وظیفه سپرده می شود که به خاطر عملی ساختن این فیصله هر یکی به نوبه خود مسئولیت خود را ادا بکنند.
آقای حنفی همچنان گفت با کسانی که دلار را احتکار و یا به خارج قاچاق می کنند برخورد جدی خواهد شد. مولوی عبدالسلام حنفی این افراد را خائنین ملی خوانده گفت که به نام خائنین ملی مجازات خواهند شد. زمانی که طالبان در ماه اگست بر کابل تسلط یافتند یک دلار آمریکایی به 77 افغانی مبادله می شد و یک هفته پیش ارزش آن 97 افغانی بود. اما صبح روز دوشنبه ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی در سرای شهزاده کابل به 112 افغانی کاهش یافت و بعد از ظهر به 125 افغانی رسید، اما ناوقت همان روز دوباره اندک تقویت یافت. حاجی دادگل حضرتزی معاون اتحادیه صرافان افغانستان و سرپرست اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل شام گذشته به رادیو آزادی گفت که هنگام مسدود شدن بازار صرافی افغانی تقویت شده و یک دلار آمریکایی با 113 افغانی مبادله می شد. با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان و تسلط طالبان، قطع کمک‌های جامعه جهانی و انجماد حدود 9.5 میلیارد دارایی بانک مرکزی مرکزی افغانستان در بانک‌های ایالات متحده آمریکا بحران اقتصادی و مشکلات مالی در افغانستان افزایش یافته و با کاهش ارزش افغانی قیمت مواد غذایی و سایر مواد مورد نیاز افزایش یافته است و اکثر مردم توانایی خرید را از دست دادند. به گفته برنامه جهانی غذا یا WFP احتمال دارد که فروپاشی اقتصادی در سال آینده به یک فاجعه بشری در افغانستان منجر شود. به گفته این برنامه حدود 98% افغانها غذای کافی ندارند. سازمان ملل متحد نیز تخمین کرده که حدود 23 میلیون افغان که 55% نفوس این کشور را تشکیل می‌دهند با گرسنگی و قحطی مواجه هستند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
و حالا هم فرشته نگاه مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های جهانی.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیرش مطلب را در مورد وضعیت صحی در افغانستان نوشته است. روزنامه نوشته که سیستم صحی افغانستان به دلیل تحریم‌های طالبان در آستانه فروپاشی قرار دارد، زیرا به گفته گاردین آگاهان صحی اجدار جدی دادند که کارمندان صحی حقوقشان را دریافت نکردند و مراکز صحی فاقد امکانات ابتدایی برای درمان بیماران است. در ادامه به نقل از دکتر پال شپیگل، رئیس امور بشر دوستانه در پانتون جانز هاپکینز، می‌خوانیم که به روزنامه گفته است که در یک سفر 5 هفته‌ای اخیر به افغانستان، شفاخانه‌های دولتی را که برای آسیب پذیرترین افراد خدمات صحی فراهم می‌کنند، فاقد مواد سوخت، دوا و حتی تجهیزات صحی یافته است. آقای پال گفته که مبارزه علیه ویروس کرونا در افغانستان تقریبا متوقف شده و او خواستار کمک ها برای جلوگیری از عمیق تر شدن بحران عرضه خدمات صحی در آن کشور شده است. گاردین در ادامه نوشته که اظهارات شپیگل منعکس کننده نگرانی فزاینده در مورد سقوط عرضه خدمات صحی در سرتاسر افغانستان است، کشوری که حدود 23 میلیون نفوس دارد و در حال حاضر دچار بحران اقتصادی شدید است. در ادامه می‌خوانیم که دکتر شپیگل گفته که غرب باید رویکرد متفاوتی را برای وضع تحریم‌ها بر طالبان استفاده کند. او گفته که نگرانی‌ها در مورد طالبان قابل درک است، اما حقیقت این است که زندگی میلیون‌ها نفر به خاطر تحریم‌های غرب در افغانستان با خطر مواجه شده. روزنامه نیویورک پست به بحران اقتصادی افغانستان پرداخته و در آغاز مطلب نوشته که یک مادر ناامید در افغانستان مجبور شد تا یکی از نوزادان دوگانگی خود را در بدل $104 بفروشد تا جان نوزاد دیگرش را نجات دهد. از او به خاطر افشا نشدن هویتش به نام بی بی یاد شده است. در ادامه می خوانیم که این کشور جنگ زده با بدترین قحطی در تاریخ خود مواجه است و تعداد زیاد از خانواده ها مجبور به اتخاذ تصامیم ناامید کننده و تغییر دهنده زندگی برای زنده ماندن شدند. روزنامه نوشته که اوایل امسال خشکسالی باعث شد که بی بی و خانواده‌اش مزرعه خود را ترک کرده و به جای دیگر منتقل شوند. 4 ماه پیش بی بی دوگانگی به دنیا آورد، یک دختر و یک پسر، اما با اضافه شدن 2 طفل جدید در خانواده‌ای که قبلا 6 فرزند دارند، بی بی و شوهرش می دانستند که انتخاب سخت در پیش رو دارند. بی بی به اداره سیو د چلدرن یا نجات اطفال گفته که پسر نوزاد خود را به یک زوج که طفل نداشتند در بدل $104 آمریکایی فروخت، زیرا خانواده‌اش نمی توانستند آن طفل و یا دیگر اعضای خانواده را سیر کنند. بر اساس گزارش سیو د چلدرن، پیش بینی شده که بیش از 97% افغان‌ها تا اواسط 2022 به زیر خط فقر قرار گیرند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیش از 100 خبرنگار در افغانستان از اتحادیه اروپا و کانادا خواستند که در انتقال آنان از این کشور همکاری کند. این گروه خبرنگاران با فرستادن یک نامه سرگشاده به برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی که یک نسخه آن با رادیو آزادی نیز شریک شده است، گفتند که با تهدیدهای شدید امنیتی روبرو هستند و حدود 4 ماه می شود که به گونه پنهانی و بدون سرنوشت زندگی می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گروهی از خبرنگاران افغان با فرستادن نامه سرگشاده به رهبران کشورهای جرمنی، کانادا و فرانسه خواستند که آنان را از تهدیدات امنیتی که با آن روبرو هستند نجات دهند و آنان را از افغانستان به کشورهایشان انتقال دهند. در بخش از این نامه آمده است که این خبرنگاران از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان، اتحادیه اروپا و فدراسیون جهانی خبرنگاران تایید شدند و نامه های هم دارند که نشان می دهند آنان با تهدیدهای امنیتی روبروند و نیاز است تا هرچه زودتر از افغانستان به کشورهای امن انتقال شوند. این گروه خبرنگاران نامه‌شان را بر رادیو آزادی نیز فرستادند که در آن گفته شده است با گذشت هر روز خشونت‌ها در برابر آنان بیشتر شده است. شماری از این خبرنگاران نگرانیشان را با رادیو آزادی در میان گذاشتند و گفتند که اکنون به خاطر وظیفه خبرنگاریشان در مناطق مختلف افغانستان با وضعیت دشواری روبرو هستند. نظیفه احمدی و علی سجاد مولایی گفتند
ما بیشتر از 100 خبرنگار در افغانستان از سوی دبیر کل خبرنگاران اتحادیه اروپا یا SNG و IFG سند تاییدی دریافت کردیم که زیر تهدید بلند امنیتی هستیم، اما به نام خبرنگار از افغانستان امروز کسان دیگر بیرون میشن و ما بدبختانه بلا تکلیف 4 ماه میشه در افغانستان ماندیم و هیچ کس توجهی به حال ما نداره. عمده ترین خواست ما از اتحادیه اروپا می است که صدای ما را بشنون و به این مشکل ما رسیدگی صورت بگیره.
از سوی وضعیت امنیتی و تعداد امنیتی بسیار شدید است. ما متواترن مکان خود عوض میکنیم که گیر نیفتیم و از طرف دیگر به شما بهتر معلوم است که وضعیت اقتصادی افغانستان روز به روز در حال خراب شدن و خبرنگارانی که قبلا در رسانه ها کار میکردن همگی فعلا بیکار هستند و در یک وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند. به همین خاطر ما نیازمند اقدامات بشردوستانه و تخلیه فوری هستیم.
این خبرنگاران در حالی از جامعه جهانی خواهان بیرون شدن از افغانستان هستند که اخیراً گزارش‌های در مورد ادعاهای لتوکوب زندانی کردن و بردن خبرنگاران به محلات نامعلوم از سوی طالبان منتشر شدند، موضوعی که طالبان همواره آن را رد کردند. 3 روز پیش هم سید راشد کاشفی، یک خبرنگار خبرگزاری کابل تایمز، نیز به شدت لتوکوب شد و ادعا کرده بود که انگام پوشش یک رویداد خبری از سوی طالبان مسلح لتوکوب شده است. وزارت داخله طالبان گفته است که این قضیه را بررسی میکند. ما تلاش کردیم در مورد این نامه سرگشاده و نگرانی خبرنگاران افغان نظر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان، بلال کریمی و احمد الله واسق معاونان وی را داشته باشیم، اما تا نشر این گزارش پاسخی ندادند. از سوی دیگر انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان هم تایید میکند که اکنون بیشتر خبرنگاران با تهدیدهای شدید امنیتی و مشکلات مختلف دیگر روبرو هستند که باید جامعه جهانی به آن توجه کند. مسرور لطفی سخنگوی این انجمن بر رادیو آزادی گفت که موضوع مسئولیت خبرنگاران و مشکلات آزادی بیان به گونه بنیادی حل گردد تا به گفته وی مردم از حق دسترسی به معلومات محروم نشوند.
نهادهای بین المللی هم تقاضا داریم در کنار ای که تعداد خبرنگارایی که در مرز خطر هستند به خارج از کشور انتقال میتن، لطفا در قسمت حل مشکلات بنیادی افغانستان که دوباره زمینه سازی به فعالیت خبرنگاران و رسانه ها نیاز است که باشه توجه بکنن.
پس از 15 آگست و به قدر رسیدن طالبان در افغانستان و همزمان با بیرون شدن نیروهای کشورهای خارجی، صدها خبرنگار افغانی به کشورهای مختلف منتقل شدند. پیش از این و پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، نگرانی های از سوی نهادهای ملی و بین المللی خبرنگاران در پیوند با فعالیت های رسانه ها، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و محدودیت وضع شده از سوی طالبان مطرح شدند. اما طالبان همواره گفتند که آنان برای فعالیت رسانه ها و کار خبرنگاری در افغانستان راهکار منظم را در یک چوکات اسلامی برابر کردند. کمیته دفاع از خبرنگاران و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان به روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفتند که حدود 2000 خبرنگار زن در 4 ماه گذشته وظایفشان را از دست داده و یا هم مجبور به ترک کشور شدند. پیش از این اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان گفته است که پس از آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان تا کنون حدود 70% خبرنگاران وظایفشان را از دست دادند.
پیام ها و نظریات شما
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا برادر، این مردم افغانستان با چی حال و با چی روز برابر است؟ یک سیر روغن با 18% رسید است، یک سیر گندم 325% است، یک سیر برنج 3.5% است. این مردم از کجا میکنه؟
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. در بابت یعنی کمک ها، ما مردم و از ولایت هلمند به حساب از هر ولایت افغانستان حضور دارن، از ولایت های مختلف افغانستان. در ولایت هلمند خودم از لوگر هستم، 15 سال میشه که زندگی میکنم. این ولایت من کارهای ساختمانی میکنم، اما فعلا نیست. چهار مومیشه بسیار با مشکلات اقتصادی مواجه هستیم. باز ما یک اجماع جور کردیم مدود 600 یا 700 نفر در سر فلکه که جای مزدورکارات این همینجا ما استاد هستیم، استاد میباشیم. همین کمک های سازمان ملل متحد اینا را یادآور میشن که شفافیت، ما این اقدام به خاطر شفافیت به خاطر از خود ما کردیم که همین شفافیت به مثال در سر فلکه دکاندار نمیاید، مستری نمیاید، تجار نمیاید، دکتر نمیاید، مثلا پنچرمین نمیاید، متروان نمیاید، رکشاوان نمیاید. سر فلکه کسایی میاید که بسیار مستحقین به خاطر روزانه روز مزدوری میاید. 200 کلدار که تل افغانی میشه آل روزانه. از شما خواهش میکنم رادیو آزادی امیره با ما همکار باشین، با ما کمک کنین که همین ما صدای ما مظلوم مظلوم و بیچاره رو یک جای بلند بلند برسانن. لطفا خواهشانه از شما امیر خواهش دارم.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. بر اساس گزارش تازه برنامه جهانی غذا WFP، تقریبا همه افغانها به اندازه کافی غذا ندارند و فروپاشی اقتصادی تحت تسلط طالبان میتواند در سال آینده به یک فاجعه بشری در افغانستان منجر شود. سخنگوی این برنامه دیروز در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت بررسی ها نشان میدهد که حدود 98% افغانها غذای کافی ندارند. وزارت مالی طالبان میگوید طی دو روز آینده به همه کارمندان دولت دو ماه معاش پرداخت خواهد شد. احمد ولی حقمل سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت به کارمندان دولت از بودجه دولتی خود آنها معاش داده می شود. به اساس گزارش ها رهبر طالبان برای نخستین بار پس از تسلط این گروه بر افغانستان به طور علنی با رؤسای ادارات طالبان در کندهار ملاقات کرده است. به اساس گزارش خبرگزاری باختر، مولوی هبت الله آخوندزاده صبح دیروز با رؤسای ادارات طالبان در کندهار دیدار کرد و در این ملاقات وزیر حج اوقاف و والی طالبان در کندهار نیز حاضر بودند. وزارت استخبارات اسرائیل میگوید نمیتوان به سوریه اجازه دستیابی به تسلیحات کیمیاوی را داد. یک محکمه بلاروس احکام شدید را بر گروه از وبلاگ نویسان، فعالان اپوزیسیون و همسر سویتلانا تسخنوفسکایا رهبر اپوزیسیون در تبعید صادر کرد. و اداره جهانی هواشناسی سازمان ملل متحد تایید کرد که در ماه جون گذشته رکورد گرما در قطب شمال به 38 درجه سانتیگراد در شرق سایبریا رسیده بود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. مثل همیشه بازم کوشش می نماییم که تعداد زیاد از پیام های شما را در این برنامه بگنجانیم و همچنان باز هم مثل همیشه کوشش می نماییم که بعضی از پیام ها را با مسئولین امور در میان بگذاریم.
منیشه بهره هستم، استاد دانشگاه و پژوهشگر. در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان باید بگم که در شرایط فعلی چند حق اساسی و مهم زنان به صورت معلق باقی مانده، از جمله حق تعلیم زنان، حق تحصیل زنان، حق کار زنان و حق مشارکت سیاسی زنان، حق فعالیت‌های اقتصادی زنان جز عمده‌ترین موضوعات هست که در شرایط فعلی به گونه معلق هست. بدین معنی که روزنه و یا امیدی در مورد اینکه یا در آینده ممکن هست این فعالیت‌ها از سر گرفته بشه و یا این حقوق به زن‌ها ملحق بشه، هیچ نوع امید وجود نداره در این باب. در باب حق مشارکت سیاسی زنان باید بگم که ما شاهد یک کابینه تک جنسی هستیم که فقط جنس مرد در او حضور داره و هیچ گونه زن در این کابینه حضور نداره و پس از او در بحث‌های درجه یک و کلیدی در تمام شهرها هم هیچ نوع زن حضور نداره که نماینده ایدئولوژی طالبان در مورد زنان هست که گویا باور به حضور زن در پست‌های کلیدی ندارن. و در این چنین شرایط هست که من فکر میکنم شاهد یک جامعه بسته، ساکت و خاموش هستم که فقط یک جنس داره حکم فرمایی میکنه و بخش اعظم از جمعیت افغانستان که زنان هستن و نیروی فعال هستن متاسفانه در یک گوشه ترک شدن.
شنوندگان محترم، تعداد از شنوندای عزیز ما از طریق واتساپ هم پیام های خود را میفرستند و بعضن صدا ثبت می کنند و بعضن هم می نویسند. به طور مثال یکی از خانم ها می نویسد که من یک خانم هستم از غزنی، مسئولیت 4 اولادم و شوهرم به دوش من هست. من در حکومت قبلی خودم کار می کردم و خرج فرزندان خود می کردم، ولی حالا در حکومت اماراتی مصارف روزمره را ندارم. از جامعه جهانی می خواهم که به داد ما برسد. یک دختر خرد در سن 15 سالگی در شوهر دادم. نمی خواهم زندگی دو دختر دیگه ما خراب شود.
ما از همه مهاجرین ولایت بوسکس هم همه مهاجرین ایش توجهی همه دولت نداره. هرچی کمک همه از همجوز از اون خود طالبان هم رسد، این مهاجرینی که به کمپا پسته و همینه و نهی فرمانده نه چی کنه کردن. هیچ جوری هیچ محسسات هیچ کسی هم توجه بکنه مسئله.
زاده آزادی، ما یک شکایت داریم که بسا مهاجر هستیم، چی مهاجرین چند پیره رفتیم، یعنی دو ماه شده که وعده مطا و هیچ بسا ما را عرضه ما را پرسان نمکنه. امیر لطفاً با بزرگا و حساب جنجال چیر از درمیان بان که ما از این جنجال خلاصیم.
ما احمد زیا هستم از ولایت بدخشان، رسولی جرم. خواهش ما از این طالبان هم است که ایجا میگن که به مردم هیچ ضرری نخواهد رسید و از سوی دیگر افراد ناشناس زیاد به خبرنگاران به قبل میرسانند. یک تعداد افرادی که از دولتی است که دست ندارن که به دیگر کشورها فرار کنند به قتل میرسانند. اینها باید تک نظامی جور کنن که بشناسن این افراد از کدام مسلک هست و از کدام نظام هست. کل دیگر که میبینی شخصی است، یک سلاح در گردن شایوزان است، به هر جایی یک دولتی را تهدید و تفکر و تقدیر دارن. باید اینها نظامی جور کنن که اینها بشناسن افراد کی هست و از کجا هست.
مسلم کارکنان رادیوی آزادیه، همه ایتان خوش و سرحال هستید. یک تن از معلمین ولسوالی قیصار هستم، اسم ما اقیار است. ای چه رقم دولت است، ای چه رقم وعده های چرب و نرم است. از 4 ماه به این طرف ما مردم ایفای وظیفه کردیم، ختمای امتحان است، ای هیچ معاش با ما مردم داده نمی شود. آیا معلمین هم نفوس دارد، پامیل دارد، آت اولاد دارد؟ آیا غذا می خورد، پوشاک می خورد یا نمی خورد؟ ای 4 ماه پتر ما مردم از نزد دکاندارها، تجارها، بایها، کسبکارها از گرفتن نسیه گذشت کرده نمیتانیم از خجالت. آیا روزگار ما مردم چه رقم میشود؟
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بخیر باشین. کارمندای رادیو آزادی، شما را خداوند سرفراز داشته باشد. بیادر فامیدی ما خانمی تو مشکلات زیاد دامنگیر ما شده، گشنگی و سختی و بیچارگی و خونگی و خشکسالی همه بالا هم شدی، ما رو سرگردان کرده. کمک هایم که میرسه، کمک هم به مردم درست توزیع نمیشه، یک به یک نفر میگیره، چنگ بوجی دیگه به کسی دیگه نمیده. مردم هم مالا بسیار به مشکلات، باز اینجا کمک هم نمیایه. به بسته به غور شاید که 500 خانه امال مستفید از این کمک ها در سطح ولسوالی ها نشیده باشه یا کشیده باشم، اما اربابا و پولدارا و کسای دیگه شیده. مقصد اگر کارمندای WFB یا سازمان ملل به مردم کمک میکنن، باید که بیایند در منطقه ببینن مردمی که مستحقن، کمک ها رو به اونا توزیع بکنن. در غیر از او فکر نکنم که به درد مردم بخور.
این جوابی از این غریبا را هیچ نمیدید، بقید پیسدارا باشد یا فیودالا باشد. ما بدبختر جوابای از مرک هیچ دیگه نمیدید رادیو آزادی. خدا حافظ شما.
بدون تبصره.
آقای ظریف نظر، سلام بر شما. خودم از ولایت قور می باشم. تماما اولسوالی های ولایت قور زندان های و پور از نفر است و هر شبی از هر نفر مرد و زنی زندانی 200 روپیه تجربی می گیرند. از همین کار اگه جلوگیری نکنند رد مردم گم شده. اونقدر بی‌عدالتی هست، اونقدر ظلم و ستم هست، حرفش بالای مردم است. مردم سال قطعیه بسیار پریشونن، حق مردم خیلی ظلم میکنن. با احترام،
پیام شما نظر شماست.
چه نوع حقوقی برای شهروند از طرف دولتش در نظر گرفته شده؟ ما هیچ نوع حقوقی نداریم. طالب تمام زنان را خانه نشین کرده. ما یعنی زنان افغانستان قربانی دادن. مردم افغانستان قربانی داده. اشتغال زنان به عزتی نیست. ما 20 سال زحمات به خاطر از این نکشیده بودیم که ما دوباره با انسانهای اولیه مثل طالب سر و کله بزنیم. طالب از امو فرمولی که استفاده میکنم میگه اگر میخوایی ملت را سرنگون کنی زنان از او جامعه را بی سواد نگه دار. طالب از این استفاده میکنه. اگر ما دختران یا زنها را از تحصیل دور نگاه کنیم، پس فکر کنین چی آینده در افغانستان متصور خواهد شد. یعنی یک نسل، یک قرن کلن بعد از این بی سواد به وجود می آید. دیگه سوادی وجود نداره. ما 9-20 سال شد که آمدیم و خود را به یک جای رساندیم. ما حقوق خدا از طالب نمی خواهیم، چون ما نظام طالب قبول نداریم که ما از او احقاق حقوق کنیم. ما از جامعه جهانی می خواهیم که لطفاً صدای مردم افغانستان، بخصوص صدای زنان افغانستان را بشنوین. از این بیشتر ما را همراه انسانهای اولیه مثل طالب تنها نگذارید. لطفاً مردم افغانستان در حال قربانی شدن هستند. نان در افغانستان وجود نداره، کار در افغانستان وجود نداره، حق تحصیل در افغانستان وجود نداره، حق آزادی بیان نیست. ما امروز نقد کتابی داشتیم که حتی ما نتانستیم یک کتاب خواندیم، ما او را برین یک جای بشینیم نقد کنیم. طالب آمد عملاً برای یک کتابخانه بود که اونجا ما در نظر گرفتیم، بالای اونا اخطار داده اگر اینجا نقد برگزار شود، کتابخانی برگزار شود، ما شما را بندی میکنیم. بیاین ببینین این گجای از ای آزادی بیان هست. پس ما در کدام قرن زندگی میکنیم؟ ما به گجای تاریخ پرتاب شدیم. بالاخره سرنوشت این چند میلیون نفر چی میشود؟ فعلا من خودم بعد از اینکه طالب آمده کلن در خانه هستم. من یک فامیل سرپرستی میکنم. کجا برم برای زینا؟ طالب همه چیز بند کرده، اما فعلا پشت نانوایی ها وقتی میری میبینی زنان گدایگر خیلی صف کشیده. آیا این گناه نیست؟ این بد نیست؟ این زشت نیست؟ گدایگری بتانه کار باشم، اما کاری که تو زحمت کشیدی درس خواندی آن کار من کنن. کدام منطقی را میپذیره؟
فرشته یعقوبی هستم، مسئول انجمن اجتماعی شهروندان ولایت هرات. و میخوایم بگم که به عنوان بشر و به عنوان کسی که نام ما بشر هست و ما و هم نوهام و تمام مردم افغانستان خوش نیستیم، چون مسائل حقوق بشری ما کلا از بین رفته. ما به عنوان یک شهروند افغانستان تمام حقوق شهروندی و حقوق اساسی خود از دست دادم. هزاران فعالیت مدنی اجتماعی داشتم و از حق شهروندی خود استفاده میکردم، ولی فعلا من یک خانمی هستم که بیکارم و نه راه رفتن دارم نه جای ماندن دارم. نه تنها من و تمام زنان افغانستان، همه آن چیزی که به دست آورده بودن متاسفانه از دست دادن. من به عنوان یک شهروند امروز محترز هستم، من امروز عصبانی هستم، چون همه حقوق من دفن شده و همه روزه داره دفن میشه و خروارها خاک رو مسائل حقوق بشری من و مسائل حقوقی من و حقوق اساسی من رخته میشه. تنها کسایی که امروز در افغانستان هستن به حقوق جنسی زنان توجه دارم که همانا ازدواج هست و او در همون چهار چوکات خانواده اتفاق میفته، از همونجی شروع میشه و به همونجی ختم میشه. متاسفانه در قسمت کار، تحصیل، تعلیم خانما هیچ تصمیمی گرفته نشده. من خانمی هستم که ماستری ثبت نام کرده بودم، حتی همو فیس ماستری خور پرداخت کرده بودم، ولی بنا به اینکه امیدی با آینده ندارم، بنا به اینکه دیگه به فکر میکنم فرصت برای زنان در افغانستان وجود نداره، من نمیتونم از او استفاده بکنم.
من بصیر آریان هستم، فعال اجتماعی.
با فروپاشی ارتش و سقوط نظام و سپس حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان، تحولات عمیقی در سطوح مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پدیدار شد. اما به صورت کل مردم افغانستان از مقام نسبی شهروند در نظام پیشین به مقام فعلی رعیت در حاکمیت طالبان پرتاب شده. هم نسلان تحصیل کرده ما که لزوماً مأمور حکومت پیشین نبودند، چنان در فقر و فشار معیشتی قرار دارند که تن به کارهای شاق دادند و یا ناچار به مهاجرت شد. آزادی بیان هیچ مسئولیتی ندارد، چون بعد از توضیح پذیر کردن وضعیت و گفتن واقعیات هیچ مسئولیتی برای مردم نیست. با تأسف امید اجتماعی به پایین ترین حد رسیده و هیچ چشمانداز روشنی رو به آینده متصور.
پیام شما نظر شماست.
منوشه بهره هستم، استاد دانشگاه و پژوهشگر. در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان باید بگم که در شرایط فعلی چند حق اساسی و مهم زنان به صورت معلق باقی مانده، از جمله حق تعلیم زنان، حق تحصیل زنان، حق کار زنان و حق مشارکت